ساعت 10 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
با کمال خشوع، با کمال تواضع، جبهه شکر بر درگاه الهی میساییم که این توفیق را نصیب ملت ایران کرد. این حرکت عظیم، این کار بزرگ، این نهضت تاریخ ساز به دست ملت ایران و با رهبری امام بزرگوار انجام گرفت. نظام اسلامی تشکیل شد. حرکت ملت ایران به سمت خدا، به سمت اهداف الهی، به سمت ارزش‌های الهی آغاز شد. هیچ نعمتی از این بالاتر نیست. به شکر الهی بر این نعمت بزرگ همیشه لازم است و در ایام دهه فجر لازمتر.
سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران مبارک مبارک را.
اینجا رادیو جوان.
آن روزها به امروز اندیشیدند. برای بهتر بودن، پرثمر بودن، مفتخر بودن، نامدار بودن.
عزمشان جزم شد.
یک صدا آرمانهایشان را فریاد زدند.
تا تجلی اراده یک ملت.
به فجر رسید. میدان آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، همون خدایی که همیشه هوامون رو داره. مردم ایران سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه، احوالتون خوب باشه ایشالله. روز مرد و پسافس به همه آقایون گرامی که الان شنوندمون هستن تبریک میگیم، خودمون به خودمون تبریک میگیم، کیف میکنیم ما مردا اینجوری. انشاءالله که خود امام علی علیه السلام دعاگوی همه ما و همه مردم این سرزمین باشه. و امروز هم قراره که تا ساعت 10:45 دقیقه کنار هم دیگه باشیم در میدان آزادی.
در مسیر پیروزی از ابتدای انقلاب با تکیه بر استقلال آمدیم در میدان آزادی.
من با دل پذیر شد کنم خواهی بردمی من از روپ ما گشت نقره امید به جوش آمدم اون درون رگ گیا بهار خجست پاس بر آمان رسد زلا
خاطره حماسه همدلی یک ایران را در میدان آزادی مرور خواهیم کرد.
میدان آزادی.
وقتتون بخیر باشه مردم ایران. در میدان آزادی گپ و گفتی خواهیم داشت از دستاوردها و ثمرات این 44 سالی که گذشت. میدونیم هممون نواقصی وجود داشته، طبیعتاً در انقلاب‌های مختلف دنیا اتفاقات متفاوتی افتاده، منتها این انقلاب جنسش در دنیا متفاوت بود به خاطر اینکه در واقع بر ارزش ها استوار بود. اینکه چقدر ما بر اون ارزش ها سعی کردیم تاکید کنیم، نزدیک باشیم یا ازشون دور شدیم بماند، ولی پیشرفت های علمی ایران زمین بر هیچ کسی پوشیده نیست در تمام دنیا. از پیشرفت هایی که در حوزه تئوری و نظری داشتیم تا پیشرفت های مختلفی که در زمین های علمی و فناوری داشتیم، تورمه که این روزها داره اذیتمون میکنه. اگر اقتصادمون هر چقدر بتونه به علممون نزدیک هر بشه، طبیعتاً احوال رفاهیمون در جامعه و پس از اون احوال روانیمون بهتر خواهد بود. همه چیز دست خودمونه در میدان آزادی.
عشق تو در جان من انداخت،
شور شور شور
چشم بد از بوم و بره تو،
دور دور دور
دور شب از درد و بلا از وطن و ملت ما، پرچم ایران همه جا
بالا بالا،
رزم دلیران و یلان
یاد بادا،
قلب تو ای میهن زیبا
شاد بادا،
نام تو بر بام جهان زمزمه ی پیر و جوان، بانه ی دفن نغمه بخوان
حالا حالا. جان من ایران خانه ی خوبان، گوهر تابنده در آینه ی دوران،
ما همه فرزند و تو مادر
ای ایران،
ما همه آرش تو دمان منی، ساز من و سوز منی، عشق شب و روز منی،
ایران ایران،
مهر تو در جان و دل من
ای میهن،
کیست که دل داده به میهن،
من
به فدای وطنم، پرچم ایران کفنم، کشور سبز و کهنم،
ایران ایران
ایران.
یادش به خیر، خود ما بچه که بودیم توی مدرسه کاغذ دیواری درست میکردیم، عطر و بوی اون کاغذ دیواری هایی که درست میکردیم هنوز به مشامبمون میرسه. جشن میگرفتیم تا برسیم به میدان آزادی. من خودم یادمه که از ابتدای خیابون انقلاب که راه میافتادیم به سمت میدان آزادی چقدر شلوغ بود و واقعا جشن بود. بادکنک ها پراکنده می شدن توی هوا، کبوترهایی آزاد می کردن و واقعا جشن و پایکوبی بود. این جشن به خاطر شادی هایی بود که برای خودمون رقم زده بودیم. و شما هم اگر خاطره ای، عکس باحالی، چیزی دارید میتونید بفرستید به شماره 0920-88-75-162 در پیام رسانه بومی ارسال بکنید. جایزه هم داریم، دوستان من تهیه کننده محترم میگن جایزه هم داریم، به برگزیدگان جایزه باحالی تقدیم خواهد شد. پس در پیام رسانه داخلی میتونید در تماس باشید، 0920-88-75-162.
چو ایران نباشد تن من مبا، حماسه دیگر در راه است، حماسه که سازندگانش الفبای ایران را بر زبان جاری می‌کند. رادیو جوان برگزار می‌کند جشن بزرگ انقلاب در مسیر آزادی.
من این جشن بزرگ را به فلحفیقه ایده اسلامی بزرگ را بر همه ملت‌های اسلامی، بلکه محرومان تمام دنیا تبریک عرض می‌کنم.
همه می آییم برای ایران. ایران
خواستیم سالها قبل و به ویژه پدران ما خواستند که در این سرزمین بتونیم طعم آزادی، استقلال و آبادی رو بچشیم. با شعارهای مختلفی این آزادی رو دنبال کردند. اینکه چقدر بتونیم نزدیک بشیم به شعارها دست خودمون هست در خیلی از حوزه‌ها، مثل حوزه‌های مختلف علمی، فناوری و تکنولوژی به پیش رفتیم. در بعضی از حوزه ها هم نواقصی داریم. طبیعتاً اگر دست به دست هم بدیم با صداقت، با خلوص همون روزها، مثل شهدای اون روزها به پیش بریم، ناخودآگاه اتفاقات قشنگی برای ما ایرانیان میفته، چون این سرزمین ریشه داره، اصالت داره. و یکی از حوزه‌هایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به ویژه بعد از پایان دفاع مقدس، در اون شاهد رشد جهشی بودیم، حوزه تولید برق. در این قسمت از میدان آزادی هم به موضوع طراحی و تولید توربین‌های نیروگاهی و توسعه انرژی در ایران به طور کلی بعد از انقلاب اسلامی میپردازیم. از پیشگامان این حوزه هم دعوت کردیم که در کنارمون باشن. آقای مهندس امیر حسین ایزد دوستدار، مدیر عامل شرکت نیرپارس، در کنارمون هستن. سلام و وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم جناب علی خانی به شما و شنوندگان عزیز.
چطورین شما؟ خوبین؟
خوبم. الان که کنار شما هستم با این روحیه خوبتون، خیلی خوبم.
عزیزه
خیلی
دلی.
خوبم. خیلی امیدوار شدم که جوان مملکت انقدر روحیه داره و با این روحیه صحبت میکنه.
برای ما جوانها بالاخره زندگی سخت هم هست.
بله.
ولی دقیقاً امیدواریم.
بله.
امیدواریم.
جای بسی امیدواری برای آینده مملکته.
دقیقاً. آقای مهندسی گرانقدر، از سوابق کاریتون میفرمایید برای شنوندگانمون بیشتر آشنا بشن.
حضورتون عرض کنم که من حدود 32 سال هست که در صنعت نیروگاهی و نفت و گاز مشغول به کار هستم.
ماشاءالله.
بخش عمده این سابقه در صنعت نیروگاهی بوده، نیروگاه برقابی و حرارتی، و در واقع اگه بخوایم تقسیم کنیم نسبت 2/3 1/3 داره. 2/3 در نیروگاه و 1/3 در نفت و گاز.
قدیما چی خوندین شما؟ چون 32 سال ماشاءالله دارین کار میکنم. آقا چند سالتونه؟
من موقعی که انقلاب شد 14 سالم بود.
ماشاءالله.
الان متولد 1344 هستم.
خدا نگهتون داره. بزنی به تخته.
محبت داریم.
من یادم اون دورانی که حالا رشته من خیلی مرتبط با بحث نیروگاهی نبود، خود من هوافضا خونده بودم لیسانسو، ولی ترمودینامیک یکی درسای اذیت کننده بود.
بله خب، انتقال حرارت
خیلی سخت گذروندم.
اصولا فیزیک پایه این علمه دیگه، پایه این تکنولوژیه.
دوستش داشتین که به این سمت و سو رفتین؟
تا حدودی دیگه. بعضی وقتا هم علم، هم تجربه است، هم بازار کاره. گاهی اوقات بازار کار آدم رو به یک سمت میکشه.
ولی شما توی این سالا کلی تجربه کسب کردین.
شاید.
خب درباره شرکت هم یه مقدار صحبت بکنیم.
بله، حضورتون عرض کنم که ما شرکت نیرپارس هستیم که یکی از شرکت‌های گروه مفنا به حساب میاد. شرکت نیرپارس در واقع دو دوره زندگی داره. یک دوره به قبل از سال 1387 برمیگرده و سال 1337 تأسیس شده، تا سال 1387 که بحث خصوصی سازی بوده، در اختیار بخش خصوصی و سازمان گسترش بوده. در سال 87 که موضوع خصوصی سازی در قالب در واقع خصوصی سازی مپنا میخره این شرکت رو. این شرکت سابقش بیشتر سازه‌های آبی بوده، اما مفنا تصمیم میگیره که کارخونه شرکت رو برای در واقع کارهای بزرگ آهنگری که در قالب بویلر سازی و اینها تعریف میشه استفاده کنه، و دفتر شرکت رو برای کارهای احداث پروژه‌های نفت و گاز مورد استفاده قرار بده.
ماشاءالله.
و تو این 13 سال هم پروژه‌های بزرگی رو در دست اجرا داشتیم و چند تا از پروژه هامون به اتمام رسیده و یکی از پروژه هامون انقریبه که به بهره برداری برسه و مراسم افتتاحش برگزار شه و مشغول هستیم فعلا. در
اون پروژه‌ای که قرار افتتاح بشه چی هست؟
یکی از پروژه‌های پارس جنوبی فاز 14 است که من دیدم 3-4 روزی است که زیرنویس شبکه خبر تلویزیون هم میشه.
اتفاقا داشتم میومدم تبلیغاتش هم تو سطح شهر دیدم. بله، آخرین فاز پارس جنوبی.
بله، در واقع آخرین فاز توسعه فاز پارس جنوبیه که شاید بشه اسمشو ایرانی ترین فاز هم گذاشت. بیشترین تجهیزات ساخت ایران در این فاز به کار رفته و تولیدات اولیه هم الحمدلله نزدیک چند ماهی هست که داره انجام میشه و به داخل شبکه تزریق میشه. در واقع پالایشگاه امتحان خودش رو برای افتتاح پس داده و انشالله به زودی مورد بهره برداری و افتتاح رسمی قرار میگیره.
پروژه‌های گذشته چطور بوده آقای مهندس توی این فرمودید 13 سال؟
بله، تو این 13 سال ببینید ما پروژه 100 دستگاه توربو کمپرسور رو داریم. در واقع این توربو کمپرسورها برای تقویت فشار گاز در خطوط انتقال گاز و همچنین در پالایشگاه‌ها برای صادرات گاز استفاده میشن.
یاد خراسان جنوبی و کمبود گاز افتاده بودم که اواخر شاهرگ در واقع گازی کشور بود. چقدر میتونه کاربرد داشته باشه؟
بله، اونجا انتهای شبکه است، بحث انتقال انجام میشه، اما خب اونجا یک راه حل دیگه‌ای براش در نظر گرفته شده که اتفاقا تو این راه حل هم ما دخیل هستیم و اون راه حل در واقع ذخیره سازی گاز در مخازن موجود هست اونجا به اسم مخزن شوریجه. من از اصل پروژه 100 دستگاه فاصله نگیرم. توی این پروژه ما خطوط انتقال گاز سابقا توربین های کشور آلمان مورد استفاده قرار می گرفت، منتها این بحث تحریم و در واقع کم لطفی شرکای آلمانی باعث شد که ما به سمت در ابتدا واردات از یک کمپانی اروپای شرقی و اخیراً که عرض میکنم در حدود 4 سال هست که دیگه با برند خودمون این توربو کمپرسورها رو تولید میکنیم. اول برند یک کمپانی خارجی بود ولی الان کاملا برند مپناست که در کل ایران داره مورد استفاده قرار میگیره.
یعنی 0-100 با مپناست؟
0-100 با مپناست. البته ما هیچ کشوری نمیتونه یک تکنولوژی رو به طور کامل مستقل داشته باشه. به هر حال بخشایی چون اقتصادی نیست.
نیاز به همکاری هست اصلا.
نیاز هست که شما اصلا اقتصادی نیست که شما همه چیز رو خودتون بسازید. چون بستگی داره به مصرفش، میزان مصرفش، میزان در واقع نیاز و اون واقعیت خود نیاز. بنابراین خب این که ما بگیم 100% ایرانیه نه، ولی اینطوری بهتون بگیم که در واقع ما وابسته نیستیم، به راحتی میسازیم و با راندمان خیلی خوبی هم در حال کار هستن اینا.
بعضی وقتا ممکنه سوال پیش بیاد برای نسل جوانتر، بگن که آقا خب ما قبل از انقلاب با این همه کشور در تماس بودیم، همکاری میکردیم، حالا اگه اسمشو بذاریم همکاری، چرا الان دقیقا اصرار داریم که مثلا همه کاری خودمون بکنیم، همه کشورها با دیگر کشورها در ارتباطن و از اینجور مسائل؟
ببینید ارتباط خیلی خوبه، وابستگی خوب نیست. ما متاسفانه وابسته بودیم. ما وقتی که مشاورین خارجی از این مملکت رفتن، خب به ادعای خودشون که ما اصلا نمیتونستیم رو پای خودمون وایسیم، اما خواستیم و توانستیم. در واقع اون شعار ما میتوانیم رو به خوبی ثابت کردیم در همه تجهیزات، از همین تجهیزات ساده نیروگاهی بگیرید که ما در واقع کامل از خارج وارد میکردیم.
حتی شما اسمشو میذارید ساده، بعد 32 سال برای شما ساده شد.
الان در واقع واسه مپنا ساده شده، الان دیگه برند خود
ما از بیرون داریم میشنویم خیلی سنگینه کارش.
نه خب تکنولوژیه، اصلا در واقع شما توی ردبندی فناوری اینا رو بهش میگن که بالاترین سطح فناوری که حالا اون لغت انگلیسیش میشه های تکنولوژی یا های تک بهش میگن و واقعا کار سختیه، اما الان دیگه برای ما ساده شده چون خواستیم، تمرین کردیم و ساختیم و الان داریم نصب میکنیم. یه زمانی حتی ما واسه مدیریت پروژه ها نیاز به خارجی ها بودیم، یعنی خارجی بعد میمد به ما یاد میداد چجوری پروژه رو مدیریت کنیم، چطور نصب کنیم نیروگاه رو، ولی الان خودمون میسازیم، خودمون مدیریت میکنیم، خودمون سایت سلکشن میکنیم، حتی انتخاب ایستگاه های موقعیت نصب نیروگاه ها با ما نبود. الان الحمدلله تو این زمینه ها در واقع دانش کافی رو داریم و به هر حال اینو عرض میکردم که خوب ارتباط به شرطی که وابستگی در کنارش نباشه، و ارتباط خب باید داشت، نمیشه آدم بگه با کسی ارتباط نشته باشه، ولی وقتی وابستگی باشه و وقتی بخوان شما رو مجبور کنن که حتما از اونا بخرید، وقتی بخوان شما رو مجبور کنن آن چیزی که اونها میگن انجام بدید، این دیگه یه مقدار با اون در واقع سبقه ما ایرانی ها جور در نمیاد، حالا که کنارش هم یک در واقع شرایط خاص اجتماعی رو هم داریم که شرایط خاص پس از انقلابه و خودمون خواستیم که در واقع این وابستگی ها رو به حد اقل برسونیم.
فکر میکنم با توجه به فرمایشات شما که شرکت در واقع نیرپارس که زیر مجموعه های مجموعه مپنا هست، هر چقدر این زیر مجموعه ها بتونن مستقلتر عمل بکنن در عین یک پارچگی نظام صنعتی مپنا، اشتغال آفرینی بیشتری هم میتونن داشته باشن، درسته؟
دقیقا همینه دیگه. ببینید بالاخره این شرکت ها اصلا بر اساس قانون تجارت گردونده میشن و اینطوری به یک شکل و شمایل کاملا مستقل دارن، ولی خب سهامدار اصلی شرکت گروه مپناست. به عبارت دیگه استراتژیه که مپنا در واقع تعریف میکنه، ولی این که حالا در استقلال شرکت یا در درون شرکت وارد چه، نه، واقعیتش اینه که مپنا شرکتاش رو به صورت مستقل راهبری میکنه و فقط به شرکت ها میگه. مثلا به ما گفته شده که شما تو زمینه پایین دستی و میان دستی نفت و گاز کار کنید، وارد باقی فیلد ها، واقعی در واقع حوزه های کاری یا حوزه های دانشی نشین. علتش اینه که برای اون حوزه دانشی یه شرکت تخصصی دیگر مپنا داره،
که درست شما میگید.
بله دیگه، یعنی این استراتژی و این راهبرد یه روش کاملا درستیه که هم حریم شرکت ها در واقع که ما تو اصطلاح انگلیسی میگن تریتوری، هم اون مشخص بشه، هم این که در واقع شرکت ها تخصصی تر اداره بشن و روز به روز چابکتر بشن. هرچی شما تو تخصص ویژه‌ای کار کنید، این باعث میشه که شما تجربیاتتون بیاد به صورت درس آموخته در شرکت جمع بشه و این درس آموخته ها شما رو به سمت چابکی و چه در زمان بحران و چه در زمان غیر بحران سوق بده،
که دنیا داره به همین سمت میره. دوستان شنونده گل شبکه جوان، صحبت میکنیم با جناب آقای مهندس امیر حسین عزت دوستدار، مدیرعامل شرکت نیرپارس که از شرکت های تابعی گروه مپنا. گپ و گفت ما ادامه خواهد داشت در میدان آزادی.
میخواییم اولین توربین کلاس F که با بالاترین راندمان و مصرف سوخت کمتره رو با همدیگه شروع کنیم.
توربین یکی از توربین های پیشرفته دنیا هست که برای در واقع نیروگاه های ایران انتخاب شده و تو فاز اول به صورت سیکل ساده و بلافاصله به سیکل ترکیبی تبدیل میشه.
توربین جدید محدوده بالای 200 مگاوات، یعنی در حقیقت 300 مگاوات رو پوشش میده، با راندمان بالاتری که 40% در سیکل ساده هست و 59% در سیکل ترکیبی. خوشبختانه این نوع تکنولوژی قبلا در گروه مپنا بومی شده و در توربین های دیگری استفاده شده و در این توربین کاملا آماده هست که با ساخت داخل استفاده بشه.
توربینی که نقطه عطفی مهم در صنعت نیروگاهی کشورمونه.
از کودکی و دوران مدرسه
76 قم بودیم، اون موقع دبستان می‌خوندیم، بعدا اونجا بهمون گفتن که یه کار دستی درست کنید برای ایام الله فجر.
از مسجد و از محله.
یادم 20 سالم بود با حالا بچه های مسجد و حالا کسی تو مسجد بودم و همراه با خانواده هامون توی ایام دهه فجر می‌رفتیم خانواده
از هر میدون و هر خیابون.
راه پیمایی با مامانینا یه سال که رفته بودیم هوا خیلی سرد بود، برفم میومد ولی مردم همه اومده بودن، زن و مرد.
از روزهای کنار هم بودن تا میدان آزادی، عکس ها و خاطرات خودتون رو از جشن پیروزی انقلاب اسلامی در سالهای گذشته برای رادیو جوان ارسال کنید تا در پویش جشن ایران شرکت کنید و جایزه ببرید.
0920-828-75-162
ما رادیو جوانی ها در تمام پیام رسان های ایرانی منتظر شنیدن خاطرات و دیدن تصاویر شما از جشن پیروزی انقلاب در سالهای گذشته هستیم.
خب منتظرتون بودیم و الان من این پیام رسان رو باز بکنم ببینم چه خبره، بخشی از صداهای شما رو پخش کنم. بسیار خوب.
22 بهمن ماه رو من با لوبیا گرم مدرسه ابتدایی دخترانه شهید دست قیب آب سرد به خاطر دارم. پیوند مزه دلنشین لوبیا گرم در هوای بسیار سرد و برفی بهمن ماه روستای آب سرد با شادی جشنهای ساده دهه فجر هنوز به یاد ماندنی است. شرشرهای رنگی، روزنامه دیواری ها و پذیرایی های ساده پر از محبت مردمان پاک روستایم یادآور روزهای خوب پیروزی است. صبح روز 22 بهمن ماه هر سال مدرسه ما میزبان زنان و مادران با سلیقه و ساده روستایمان با انواع دستپخت‌های خوشمزه که در دنیای کودکی برایمان جهانی شیرین و ستودنی بود می‌گذشت. هنوز از پس سالها من 22 بهمن را با پاکی و زحمات مامان خوب مدرسه ایمان سرکار خانوم اکبری که آن روز مهربانتر از هر روز دیگر بود به یاد دارم.
بله.
با همان لوبیا گرم و آش کالگندم داغ و خوشمزه که دست پخت مادران روستایم بود با یک دنیا عشق و مهربانی، با حضور راهپیمایی های کوچک و شعارهای بلند و خالصانه، با زیبایی های روستایم که در دامنه کوه با صلابت دماوند پوشیده از برف بود و با همه خاطرات زیبا به یاد دارم. بهمن یعنی گرمای غیرت و دوستی در دل سرمای طبیعت. بهمن یعنی پیروزی.
یه پیام دیگه هم پخش بکنم. پیاماتون اگه یه مقدار کوتاه‌تر جسارتم بفرستید میرسیم خیلی‌هاشو پخش بکنیم.
یادم سال 1394 بود. خوب. که من کلاس هشتم بودم.
خب
اتفاقا خونه ما دقیقا روبروی مدرسه بود و از خونه ما خیلی راحت میشد که حیات مدرسه رو تماشا کرد.
بله.
داشتم برنامه دهه فجر رو به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی اجرا می کردم.
خوب.
که از دور دیدم مامانم و خواهرم هم دارن اجرا رو نگاه می کنن و من خیلی ذوق زده شدم توی اون لحظه. چند لحظه بعد که گذشت دیدیم بقیه همسایه ها هم از پنجره دارن برنامه ما رو تماشا می کنن.
محل جمع شده بودن.
اتفاقا یکی از همسایه هامون قنادی داشتن که دیدیم به صورت خودجوش برای بچه ها شیرینی آورده بودن که این ماجرا باعث شد که بچه ها خیلی خوشحال بشن.
به به، ایشالا زندگیتون همیشه شیرین باشه. واقعا یادش به خیر اون روزها و شبها. حالا من که متولده مثلا خود انقلاب نیستن، ولی ما هم دوران ابتداییمونو یادمونه که کلی خاطره داشتیم، به خصوص در دوران مدرسه و همین راهپیمایی 22 بهمن و اینا که خیلی اون موقع خوش میگذشت. اگر شما خاطره باحالی داشتید میتونید در یک از پیام رسانه‌های داخلی ارسالش بکنید به 0920 88 75 162 با صدای خودتون پخشش می